الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما روز چهارشنبه وعده کردیم که میراث خنسا را بخونیم و میراث بلولا را صرف نظر کنیم، لیکن بعد دیدم که میراث بلولا الامامه محل بحث است و مورد ابتلا هر دو. این بود که گفتیم میراث بلولا الامامه را بخونیم. در بحث ولای بلعتق هم اونم یه بحثی دارد که انشاءالله اگر موفق شدیم میخونیم، و اون این که آیا در ولای بلعتق ورثه معتق یقومون مقام المعتق من دون فرق بین الذکور والاناث، یا نه ذکور از ورثه معتق ارث میبرند اناسش ارث نمی برن، یا بین معتق مرد و معتق زن تفصیله. اونم یه بحثی دارد باز در رابطه با این که اگر ما گفتیم ورثه ذکور ارث می برن نه ورثه اناس، این یک تعبدیست در باب ارث و ببینیم این تعبد ثابت است یا این تعبد ثابت نیستش. به هر حال بحث حالا راجع به ولای بالامامه است. عبارت متن اینه: الارثو به سبب الولا غیر مبتلا به الا به سبب الامامه. این درسته، ولای بالعتق مورد ابتلا نی، ولای به زمان جریرم مورد ابتلا نیست. فمن مات و لیس له وارث من الطبقات المتقدمه ولا بولاء العتق و زمان الجریره و لم یکن له زوج بل ولا زوجه علی الاحوت کما مر. چون ما گفتیم زوجه مانع از ارث بردن امامه، ولم یکن له زوج ولا زوجه علی الاحوت کما مر یرثه الامام علیه السلام، ولو کان الوارث از زوجه فقط فالبقیت بعد الربع له علیه السلام بل الکل للزوجه کما مر. این بحث این جهت که آیا زوجه با امام شریک میشد یا نه، این بحثش گذشته است و ما هم در سابق گفتیم نه، زوجه با امام شریک نمی شود، زوجه کل را می برد، کما این که زوج هم کل را می برد. و امره فی عصر غیبت ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف کسائر مال الامام علیه السلام به ید الفقیه الجامع للشرائط. در این ارث به ولا الامامه غیر از اون جهته این که آیا با زوجم میبرد یا نه که گذشت، جهاتی از بحث هست و مسائلی در اینجا هست. یک جهت بحث اینه آیا با نبود ورثه نسبی و سببی الارثو للامام علیه السلام اول بیت المال. عام آمدن گفتن الارثو لبیت المال، امامیه گفته الارثو للامام. این یک اختلاف بین امامیه و بین عامه. عامه گفتن اگر وارث سببی و نسبی نبود فل ارسول بیت المال، امامیه معتقد است فل ارسول الامام، و بین این دو مبنا فرق واضح است. بیت المال اونیست که مربوط به همه مسلمین است و اون چه در بیت المال است عبارت در بیت المال مطلق عبارت است از خراج و مقاسمه و زکوات. خراج و مقاسمه و زکوات اینا فی بیت المال است، اما خراج برای اینکه مصرفش مصالح مسلمین است، یصرف فی مصالح المسلمین،
و اما زکات چون درش سبیل الله هست، زکات و خراج لبیت المال المسلمین، بیت مال اصطلاحی فقهی، بیت مال مسلمین. اما آمدن گفتن که ارث من لا وارث لهم لبیت المال. و اما اگر گفتیم لل امام علیه السلام، او همیشه نظیر کل الخمس علا قولن، یا نصف الخمس علا قول آخر که لل امام است، یا کل الخمس لل امام است، الخمس لنا اهل البیت، یا نه بفرمای سهم مبارک امام علیه السلامش لل امام. و همینجور انفالی که برای امام است، انفال هم برای امام است، انفال برای مسلمین نی که صرف در مصالح مسلمین بشود، بلکه اون مثل اخماس میمونه که لل امام است. لکن ظاهرن این ملکیتی که در باب خمس و انفال یا در ارث برای امام هست، غیر از ملکیتی است که با ید و اکتساب به دست آورده. امام معصوم گاهی زراعت می کند و مالی را به دست می آورد، به جنگ می رود و غنیمتی به او داده می شود. یملک کبقیت الافراد من المسلمین، در مال سبب ملکیت با اونا شریک است، این همه احکام ملک و آثار ملک را دارد. هر نحوی می خواد درش تصرف می کند، به هر که میخواهد میبخشد، از باب الناس مسلطون علی اموالهم، بعد از مرگش هم به وارثش میرسد. ما ترکه المیت من دین او من مال او حق ولی وارثه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعد. این در اموالی است که امام در سببش با دیگران مشترک است. امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه ازش نقل شده که 1000 بنده در راه خدا آزاد کرده. یادم نی 1000 بندهی که سهم جنگ شده، یا 1000 بنده با کد یمین و عرق جبین. یا امام باقر یا امام صادق صلوات الله و سلام علیه ما دارد که در زمین زراعتیشون کار می کردند. اینجوری که حالا او در زمین زراعتیش کار می کرد، چیزی به دستش بیاد با بقیه فرق داشته باشن، نه. در سبب ملکیت اگر با بقیه مشترک بودن، در احکام ملکیت هم مشترکن. و به عبارت اخرى یکون المال الذی یملکه به سبب المشترک من اموال شخصیه و الخاصه یترتب علیها آثار الملک کلن، چه مربوط به سلطهش و در حال حیات، چه مربوط به مرگش و ارث بردن. اما در باب اخماس و انفال و ارث و من لا وارث له کلل امام است، اون هم ملک امام است، ملک است از برای امام، لکن احتمال دارد اختیاراتش از طرف ذات باری و شارع محدود باشد، احتمال دارد که محدود نکرده باشد او را، احتمال داره محدودش کرده باشد ذات باری، یعنی انفال را که داده به امام، به امام معصوم، به او گفته این نحو مصرف کن، یا خمس را بهش داده گفته این نحو مصرف کن، احتمال داره اینجور باشد. احتمال هم دارد نه، این اموال برای امام است و مثل اموال شخصیش است در اختیار و در مالکیت، مثل اموال شخصیش میمونه. چجور مسلط است بر اونها؟ به هر که میخواهد میبخشد، به هر که میخواهد میدهد. اینم بگیم اون نحوی لل امام است و سلطه دارد بر این اموال، منتها البته معلوم است مثل بقیه مالکه ها که اینا نمیتونن تبذیر کنند و اسراف، در اون احکام مشترک، اما برای او است و هر کسی است میتونه ببخشد، هر کسی رو میخواد بدهد، هر کسی رو میخواد ندهد، ملک خود امام است. بله احتمالم دارد که نه، معین باشه، حدود براش قرار داده شده باشد. انفال للامام، الخمس للامام، ارث من لا وارث له للامام. لکن شارع تعالایی که او را برای امام قرار داده، محدوده ای هم براش معین کرده، گفته باید این نحو مصرفش کنی، عونون علی الدین و دنیا للاسلام، حاکم باید اینجوری مصرف کن. احتمال داره او را قرار نداده باشد و صاحب اختیار مطلقش قرار داده باشد، اون تابع دلیل جعلشه که چجور قرار داده. بله با املاک شخصیش این فرق را دارد که به ارث نمیرسد، به ورثش نمیرسد به ارث. ما کان للامام، این اگر امام از دنیا رفت، امام معصوم، به وارث شخصیش نمیرسد، بلکه به امام بعدی میرسد. در انفال جلد 6 از وسائل یه روایت از مراجعه کن، من نرسیدم نگاه کنم، که اونجا از موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه یا امام هشتم سوال میشد، میگه یه مالی از بابات نزد من هست چه کنم؟ فرمود اگر لل امام است به من بده، اگر برای خودش بوده به ورثه‌اش میرسد. و به قول آقای فلسفی حفظه الله و شفاه الله ان شاء الله، بعد از فوت آقای بروجردی راجع به این دستگردونا صحبت میکرد، ایشون میفرمودن مال شخص به ارث میرسد نه مال شخصیت. آقای فلسفی ملا هم هست، این تبلیغات مسموم بود که میگفتن منبری ها بی سوادن. آقای فلسفی هم منبری است و هم ملا، مثل بنده که هم منبری بودم، اون وقت منبر میرفتم همه ملا بودن، این تبلیغ مسموم بود. آقای فلسفی عین این مطلب را میفرمودن در حوزه نجف، هم بعضیا که به قمیا بد میگفتن، میگفتن قمیا روزه خونن، قمیا که سواد ندارن. امام وقتی رفت اونجا فرمود درس شروع کردم تا آبروی قم را حفظ کنم و بفهمونم نه حوزه علمیه قم اینجور نیست که این آقایون حساب میکنه. این حرفهای فلسفی عین همون روایت و قاعده است که ما کان لشخص الامام فهو ارث لوارثه و ما کان للامام اون برای امام بعدی. روایت هم عرض کردم داره، کتاب الانفال مراجعه کنید، تو وسائل داره، فردا براتون میارم. و در خود اینجا از بعض کتب فقهیه مثل غنیه و کتاب دیگر صاحب جواهر نقل میکند که ارث من لا وارث له اگر دست امام معصوم بود و امام معصوم از دنیا رفت، برای امام بعدیه نه برای ورثش، و ادعای اجماع هم برش شده است. این مقدار از تفاوت مسلم است که ما کان للامام و کان سبب ملکیته منحصرا به این لیس لوارثه بل یکون لامام بعده. اما نسبت به سلطه دائر مدار دلیل جعله. اگر دلیلی که او را مالک قرار داده گفت مالک است و له تصرف، که تصرف فی اموال شخصیه، میتونه تصرف کند مثل تصرف در اموال شخصی است. اگر آمد محدوده ای براش قرار داد تابع اون دلیل جعله. ولی لا بلا اشکال و کیفکان فرق با اموال الامام با بیت المال واضحه. در بیت المال مصرف می شود در یک مصرف معینه، امام حق نداره اونجا به ما هو امامون صرفش کنه در مصرف غیر معینه، خراج برای مصالح مسلمین است. امام حق نداره خراج را در مصرف شخصیش مصرف کنه یا به کسی ببخشد، مصالح مسلمینه. خرج زندانها را با خراج می دهند. ارتزاق قضات با بیت المال است و با زکات. پلسازی و جاده سازی و وزارتخانه ها، اینایی که مربوطه به جامعه اسلامی است، اینا از بیت المال. پس یادتون باشه بیت المال اصطلاحی در فقه دو تا مورد بیشتر نداره، دو رقم بودجه در تفسیر بودجه بیشتر ندارد. تفسیر بودجه اسلامی قطع نظر است، حکومت‌های امروز که اموال زیاد دارد. دو تا تبصره بودجه بیشتر ندارد، یکی خراج و مقاسمه، یکی هم زکوات. اما اونا از برای بیت المال نی، از برای امام است و امام نمیتونه در بیت المال هر جون که خواست دخالت کنه. مصرفش معین است، مصالح مسلمین سبیل الله، زکات سبیل الله است و فقرا، خراج و مقاسمه مصالح مسلمین. ولذا کفارات در بیت المال نیست، نذور در بیت المال نیست، نمیدونم چیزای دیگه در بیت المال نیست. بیت المال همین دو مورده. بنابراین فرق بین مذهب عامه و خاصه روشن شد. عامه میگن لبیت المال مصرفش معلوم است، مصالح مسلمین. امامیه میگن للامام که بقیت الاموال، هر چی شما در بقیه اموال امام گفتید در باب ارث من لا وارث له هم طبق قاعده باید همونو بگید. اگر گفتید الخمس للامام یصرفه کیف شاء کما هو المستفاد من الاخبار، و لذا تحلیل می کردن بعضی وقتها، می بخشیدن در بعضی از وقتها، اگر او را گفتید ارث من لا وارث له هم همین جوری می شد. اگر اونجا گفتید نه خیر، الاخماس و الانفال للامام، و امام باید خرج حکومت کند، مصرف حکومت کند، مصالح مسلمین را باید در نظر بگیرد، اون وقت باید ببینه کجا مصلحت است، کجا مصلحت نیست، چه مصلحتی مثلا از مصلحت دیگری مقدم است، چه مصلحتی از مصلحت دیگر مقدم نیست. اگه گفتید نه للحاکم است لحفظ الحکومه، نه مصالح مسلمین، حکومت اسلامی، اخماس انفال للامام است، لیصرفه فی الامامه، لیصرفه فی حکومت الاسلامیه، تابع دلیلشه که ببینیم دلیل در مطلق اموال چه گفته و یا در مورد خاص چه گفته، اون تابع دلیلش. این یک بحث، تفاوت بین ما و بین عامه. مطلب دوم و جهت دومی که در بحث هست اینه که در زمان حضور گفته شده به ید امام معصوم علیه السلام قرار می گیرد یصرفه کیف شاء، و برای ما نیست که تعیین تکلیف کنیم برای امام معصوم یصرفه کیف شاء و کیف یکون و کیف شاء علی نحو مشیت خود امام معصوم. اون یصرفه کیف شاء بر حسب اونی که خودش میبیند، او خودش به وظیفش اعلم است دیگه. ما کاسه گرمتر از آش نباید بشیم و بگیم نه باید اینجوری کند. آخه دیدید گاهی آدم خیلی داغ میشه، خیلی تون میشه، میگه باید اینجوری کنه. نه، گفتن در زمان حضور به دست او یصرفه کیف شاء. و اما در زمان غیبت بعضی ها آمدن گفتن مثل بقیه اموال امام را که می گفتن دفن می شود یا سپرده می شود به ثقه‌ای تا اینکه او را به امام معصوم برساند، گفتن اینجا اینجوریه در زمان غیبت ارث من لا وارث له را میدن میگذارن به ثقه‌ای، به دست ثقه‌ای سپرده می شود یا هر کی دستش اومد خاکش می کند تا برسد به امام معصوم. این هم یک نظریه است، مثل بقیه اموال مال اونه، چون مال اونه باید خاکش کنیم یا به دست ثقه‌ای بسپاریم که برسه به دست امام معصوم. این یک احتمال. یک احتمال این که مال الغائب است یتصدق له، کما اینکه مال الغائب یؤکل اکلا لما، چون صاحبش نیست. اینم همین جوریه، اینم مال الغائب یتصدق عن، هر مالی که دست از کسی دست انسان باشد انسان نتونه که به صاحبش بدهد، بهترین طریقش اینه برای او صدقه بدهد. پس ارث من لا وارث له یتصدق، ثوابش برای امام معصوم علیه السلام چون ملک خودش است. این هم یک نظریه است. یک نظریه هم اینه که نه، به دست فقیه داده می شود که نائب عن الامام فی جمیع الامور و حاکم علی الناس، حیث نیابتش چون نائب از امامه به دست او داده می شود، او هر نحوی که خاص مصرف می کند. این هم یک حرف، یک احتمال. صاحب جواهر قدس سره تند رفته اینجا، من نمیدونم چی شده، درباره این که مال امام را دفن می کنن یا به ثقه‌ای می سپارن که به دست امام معصوم برسد، میگه این دلیلی ندارد، لا دلیل بر این مطلب. بعد یه جمله میگه من نمیگم مطالعه کنید. من تعجبم چرا اینجا صاحب جواهر اینقدر تند رفته. درست حرف رو بفرمایید غیر صحیح، حرف بفرمایید بلا دلیل، اما تندروی صاحب جواهر را من نمیدونم چی بوده. این دیگه بر اهل تحقیقه که چه شده صاحب جواهر اینجا تند رفته، چون قاعدتا تند رفتنش عنایتی بهش بوده که اینجوری تند بره. اینا حالا مطالعه کنید، اگر چیزی به نظر شما آمد بفرمایید، اما بنده میدانم این تند رویش خصوصیتی داشته است. اینجوری که صاحب جواهر، بله شما بگید، بله شما بگید، این عین ادبته، برای اینکه شما ادبت بیش از این اقتضا نمیکنه، این عین ادبته. گفت یه کسی سرش روی آب بود داشت میخورد، یه کسی گفت اینجوری آب نخور، چون ایشون بهش ارادت دارم میگم، جسارت در لسان ادب، گفت سرش، گفت آب نخور اینجوری عقلت کم میشه. گفت عقل چی چیه؟ گفت برای تو مانعی ندارد. حالا حضرت عالی در اون مرحله ای که هستید، بله اینجور همینه. این یک جهت که این دلیلی ندارد، حق با صاحب جواهر است که دلیلی ندارد، مضافاً به سوی این که این در معرض تلف قرار گرفتن است، در معرض ضیاع است، این در معرض تلفه، دفن کنی از بین میره، کجا که به دست ولی صلوات الله و سلام علیه برسد. گفتم یه فقیهی بود نظرش این بود باید دفن کرد، فقیه دیگری هم نظرش این بود باید صرف کرد وجوهات را، این میرفت دفن میکرد، اونم میرفت در میآورد. حالا باز اون شانسش اومده که فقیه دیگری در آورده، اما اگر نه یه دزدی نعوذ بالله رفت در آورد. این که دف کنیم لیصله الی المعصوم، به دست ثقه بسپاریم لیصله الی المعصوم، این مضافاً به این که دلیل ندارد، با قطع نظر از این که دلیل ندارد، از کجا که به دست معصوم برسد؟ خب این وسط تا آمدن مهدی موعود صلوات الله و سلام علیه به دست افرادی ممکنه برسه و به دست او نرسد. و به علاوه که آدم یقین دارد اسلام اینو نخواسته است، آدمی مثل ماها که خیلی برامون امور مالی مهم نی، ما فقط برای من خودم اینجور عرض کنم، فقط نماز استیجاری مهمه که پول مردم رو درست بدیم، و الا بقیه وجوه همونجوری که صاحب جواهر گفته است، ما در بقیه وجوه اونقدر برامون مهم نی، مال غیر اونقدر برامون مهم نی. خب درسته اگر ماها یقین داریم به اینکه این مرضی امام زمان صلوات الله و سلام علیه نی، مرضی اسلامی، البته ممکن است یک آدم متعبد و یک آدم متنسک که از آب شب پرهیز میکنه، مثل مقدس اردبیلی و مثل صفوان جمال که پاکت تو جیبشونه سوار و الاغ نمیشن، میگن الاغ کرایه کردیم بی پاکت سوار بشیم، حالا با پاکت سنگین شده دیگه سوار نمیشیم، اینا مطالب بود که ما بر مردم میگفتیم دیگه، حالا با پاکت سنگین شدن دیگه سوار نمیشن، یا اون ممکنه نه چنین یقینی پیدا نکند. پس بنابراین لا دلیل بر این مطلب اولا، و لا علم بل العلم العادی على عدم وصوله الیه علیه السلام ثانیا، و نقطع امثالنا بان ذلک غیر مرضی الله و غیر و مما لا یکون شارع جعله مشروعا. بلکه شما ممکنه بگید این به نظر ما، نمیگم نظر اون که میگه، اون که میگه با نظر خودش گفته، این ممکنه ما بگیم این اصلا تبذیر است، این اسرافه، ما ممکنه اینجوری بگیم، اما یه کسی ممکن است یه جور فکر کند که این رو تبذیر و اسراف ندونه. یادتون باشه این عرض کلی رو از بنده داشته باشید. همیشه در نظر اشخاص خصوصیات روحی خودتون را حاکم نکنید و نظر بدید بعد بگی او اشتباه کرده. خصوصیات روحی او را هم بنگرید، اون وقت ببینید او بر مبنای روحیش و بر مبنای فکریش اشتباه کرده یا نه. اگر اشتباه کرده بگید هم مبنا اشتباه، هم چی؟ هم بنا. اما اگر مبناش درسته به نظر خودش، بنایش بر مبناش درسته، شما بگید فقط چیش نادرسته؟ مبنا. اینجور نیست که بگید هم مبنا نادرست هم بنا، چون من نه مبنا رو درست میدونم نه بنا. ممکنه شما بگید تبذیر و اسراف است، اما یه کسی با یه دید دیگری که به دنیا و به اموال نگاه میکنه او بگه تبذیر و اسراف نیست. بله شما میگید او حرفش درست نیست، اما خیلی هم تون نشید بهش، خیلی هم مثل این آقای نراقی نشید بگید این مثلا مطابقه با فکر نیست. بگید مطابقه با فکر ما نیست، با عقول ناقصه ما نمیخوند، لعل با عقل خودش قطعا میخونده، چون اینجور نیست که خلاف عقل و فکر او که به هر حال خیلی بالاتر بوده است باشه. پس این وجه ناتمامه برای این سه جهت، بلکه چهار جهتی که عرض کردم. و اما این که صدقه داده بشود به خاطر این که مال غائب است، این هم تمامی، برای این که مال غائبی است که انقدر این غائب افرادی را قیم بر مال خودش قرار داده که حد و حصر ندارد. کل فقها خلفا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند، کل فقها اون مازینشون رضوان الله تعالی علیهم، موجودینشون کسر الله امثالهم و خدا امثال شماها را تکثیر کند، که فقها با شماها ارزش پیدا می کند و فقاهتشون به جامعه معرفی می شود و خدا ملت بزرگ و شهید پرور ایران را اونجوری که لطفش اقتضا می کنه، کرم و بزرگواریش اقتضا می کنه، باشون معامله کند، که حافظ فقها، حافظ حوزه های علمیه، حفظه الله عن الحدثان بوده و هستن و تا وقتی که حوزه های علمیه با مردم ارتباط دارد، تا وقتی که مردم از صفای جانشون، شیره دلشون، رضای باطنشون اونجوری پول رو میدن با اوزای علمیه برای تبلیغش یا وجوهاتش که مثل شیر مادر لبنن خالصن سائغن لشاربین، خیلی با علاقه، تا اون وقت حوزه‌های علمیه میماند، فقه امام صادق صلوات الله و سلام علیه میماند، تشیع میماند، انقلاب میماند، نظام جمهوری اسلامی میماند. اما اگر یک روز زبان ملال خدای ناخواسته نقشه ساواک جهنمی پیاده شد، ما را از مردم بریدیم و ما به مردم دیگه کار نداشتیم، زبان ملال یه راه بودجه معینی برای حوزه‌های علمیه قرار داده شد که کاری نداشته باشیم به مردم، اون وقتی که دیگه میشیم مثل دانشگاه الازهر مصر، نه از تاک خبر موند و نه از تاک نشان. یه کسی از آیان مسئول قبل اوائل امر این تشکیلات فرستادن منبری ها به اطراف یه مطلبی رو از امام نقل کرد. من اون وقت عقیدم همین بود، وقتی اتاقی بود بیگدلی اعظام مبلغ میکردن سنه 58 وزاره، من عقیدم همین بود. ایشون از امام همین رو نقل کرد. خب ما رفتیم خدمت امام، گفتیم که ما این آقایون مبلغین رو که میفرستیم از این پولی که شما دادید بهشون بدیم و بگیم از مردم پول نگیرن. امام فرمود این کارو نکنید، شما ارتباط اینا رو با مردم قطع نکنید، بگید مردم اگر پول بهشون دادن بگیرند. روحت شاد امام، ای کاش همه امام رو میشناختیم و ای کاش همه در خط امام بودیم واقعا. فرمود اگر داد بگیرن، اما نگن کم است یا چنین و چنان است. و بلکه آمدن اگر دیدید کمه شما از بودجه خودتون بهشون بدید، اما نکنه که منحصر بشه به اینکه از مردم بریده بشن و از مردم قرض بشن. عالی ترین جمعیتی که زندگیش تأمین می شود زندگی روحانی است. حوزه های علمیه با اطیب وجوه اداره می شود و با راضی ترین وجه اداره می شود، چون به قول آقای فلسفی و دیگران از منبریا میاد دست میبوسد و پول میدهد. میدونی مسئولیتم خیلیه، فردا هم اون وقت معلوم نیست چی با ما خواهند کرد با اونجور پول و با اونجور وجوهات. فرضا مواظب باشید از این کسانی که وضع مالشون خیلی خوب نیست خیلی عنایت به وجوهات گرفتن نداشته باشید، معلوم نیست اینا خونسشون تعلق گرفته باشد، مصالحه کنید، ببخشید، راضیشون کنید. امام 400 هزار درهم بشو بخشید. حالا بیچاره سر علیل داره، جوان علیل دوزاردهش زندگی، اگه میتونید برید سراغ اونایی که گردن جامعن، اونا رو پیدا کنید و وجوهات رو از اونها بگیرید. الله بدبختی که 2010 داره، حالا من بیام 10 از این 2010 بگیرم. نا قیم دارد بر اموالش، غالبی است که ناظر و جانشین دارد بر اموالش. کل الفقها بلا استثناء، فقها عادل و ورع، کلهم حکام علی الناس طبق مقبوله ابن حنزله. کل فقها عادل و ورع و غیر مکب علی الدنیا، جای امام زمان صلوات الله و سلام علیه نشستن، به شرط اینکه مکب علی الدنیا نباشن بتونن خودشون رو جای امام زمان قرار بدن. همه اونها انا حجت الله علیکم و هم حجتی علیکم. بس این احتمالم بره کنار که ارث من لا وارث الله را میدیم صدقه برای او، این هم تمام نیست، باید داده بشود حسب قواعد مثل بقیه اموال به ید فقیه. فانه القیم علی مال الامام، ای علی مال الامام به سبب هل، قیم علی مال الامام به سبب هل مختص، ولا نه اینکه فقیه قیم بر مال امام باشد به سبب هل مختص هم. بعد اگر امام زمان صلوات الله و سلام علیه ظهور کند، خودش که درآمدهای شخصی داشته باشد، بعدم دوباره غیبت کند، یا آقای بیاد دیگه من قیمش هستم این اموال شخصیش هم میخوام بردارم، نه، اون اموال شخصی غائب مثل بقیه غائب ها هستش. این تمام کلام نسبت به احتمالات و وجوه در مسئله و مقتضای قواعد. حالا روایات رو شما مطالعه بفرمایید تا فردا ببینیم مقتضای روایات چیه. و صلی الله علی سیدنا محمد.